ساعت 3 بعد از ظهر با وقت افغانستان است. شنونده های گرامی سلام و روزتان بخیر، با امید سلامتی و کامگاریتان. من زرغون منگل تا پایانی ساعت با شماستم. در جریان برنامه از حمله گروهی بر ولسوالی حصارک ولایت ننگرهار میشنوین که صدها مخالف مسلح بر این ولسوالی هجوم بردن و درگیری ها چند ساعت ادامه داشت. از کشته شدن اشمت خلیل کرزی، پسر کاکای رئیس جمهور کرزی هم میشنوین که صبح امروز در یک حمله انتحاری در منزل خود در قندهار کشته شد. موضوعات دیگه خبری ده هم خود شنیدین، ولی نخواست فرشته نگاه با خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
نخست سرخط چند خبر مهم. درگیری میان نیروهای امنیتی و طالبان مسلح در ولسوالی حصارک ولایت ننگرهار به پایان رسید. اشمت خلیل کرزی، پسر کاکای رئیس جمهور کرزی، در یک حمله انتحاری در منزلش کشته شد و آیت الله علی خامنه ای رهبر ارشد مذهبی ایران میگوید اسرائیل باعث ایجاد یک فاجعه انسانی در غزه شده است. تفصیل اخبار. درگیری میان نیروهای امنیتی و طالبان مسلح در ولسوالی حصارک ولایت ننگرهار به پایان رسید. حاجی عبدالخالق معروف، ولسوال حصارک، بر رادیو آزادی گفت بیش از 1000 جنگجوی مسلح صبح وقت امروز بر پسته های امنیتی ولسوالی حصارک عمله کردند و با نیروهای امنیتی درگیر شدند. به گفته معروف این درگیری اکنون پایان یافته است. ولسوال حصارک بر رادیو آزادی گفت در این درگیری 70 الی 100 شورشی کشته و زخمی شدند و همچنان از کشته شدن 6 نیروی افغان و مجروح شدن 8 تن دیگرشان در این درگیری خبر داد. ولسوال حصارک گفته است جنگجویان پاکستانی نیز در جمع حملهآوران شامل بودند و افزوده اگرچه درگیری به پایان رسید اما تهدیدهای امنیتی در برخی از نقاط این ولسوالی هنوز هم وجود دارد. اشمت خلیل کرزی، پسر کاکای رئیس جمهور کرزی و یکی از کمپاینران انتخاباتی اشرف غنی احمدزی، در یک حمله انتحاری در منزلش در ولسوالی دند منطقه کرز کشته شد. دواخان مینپال، سخنگوی والی قندار، بر رادیو آزادی گفت یک فرد انتحاری که مواد انفجاری را در بدنش جاسازی کرده بود انگام اولپرسی با اشمت خلیل خود را منفجر ساخت.
امروز ساعت 10 بجه یک کس، یک جوان 24 ساله، به منظور بعیدی پیش اشمت خلیل کرزی رفته بودن. در وقتی من دانشی و سلیم بشی در این رازت خودم منفجر کرده بود و متاسفانه اشمت خلیل کرزی به شهادت رسیده و یک کس دیگه ملکی زخمی هستن. مواد انفجاری را در کلا جای بجای کرده بودن.
سخنگوی والی قندار افزود تحقیقات در مورد این که چگونه انتحار کننده خود را به اشمت خلیل کرزی رسانیده آغاز شده است و همچنان از زخمی شدن یک فرد ملکی در این رویداد خبر داد. تا حال مسئولیت این حمله را کسی و یا گروه بهادن نگرفته است. مسئولین میدان هوایی بین المللی کابل میگویند پس از یک ساعت توقف پروازها دوباره به طور معمول از این میدان جریان دارد. نورالله حبیبی، مسئول مطبوعاتی میدان هوایی کابل، امروز به رادیو آزادی گفت مشکل تکنیکی دیروز باعث شد تا پروازها برای یک ساعت از این میدان متوقف شوند.
دیروز البته به تاریخ 6 طیاره پاکستان که جدا زنان شد، علت از این بوده که یک طیاره چارتر در حالت نشست مشکلات تکنیکی در قسمت طریق پیدا کرده بود. از ساعت 3:30 الی 4:30 بجه از طرف مزدفین خط رنبی بسته شد و دیگر مشکلات امنیتی کلومگلت دیگر نداریم.
نورالله حبیبی گزارش‌های را رد کرد که گویا پروازها در اثر مشکلات امنیتی متوقف شدند. میدان هوایی بین المللی کابل چند قبل شاهد عملات راکتی و گروهی مخالفین مسلح بود. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید زندانیان نباید به اساس فرامین سیاسی و اداری بلکه پس از تحقیق زیاد از طریق پروسه‌های عدلی و قضایی آزاد شوند. رفیع الله بیدار، سخنگوی این کمیسیون، میگوید فرامینی که به مناسبت‌های مختلف از سوی رئیس جمهور در ارتباط به عفو یا تخفیف در مدت حبس زندانیان صادر می‌شود باید عدالت در آن مد نظر گرفته شود. این در حالی است که رئیس جمهور کرزی به تاریخ 5 اسد به مناسبت عید سید فطر یک فرمان را در ارتباط به عفو و تخفیف در مدت حبس تعداد از زندانیان صادر کرد. ادامه اخبار از رادیو آزادی. مقامات اسرائیل میگویند شبه نظامیان فلسطینی با استفاده از یک تونل زیرزمینی داخل اسرائیل شده و در یک برخورد 5 عسکر اسرائیلی را کشتند. اردوی اسرائیل امروز گفت این برخورد در نزدیکی سرحدات غزه صورت گرفته است. مقامات اسرائیل گفتند یک تن از جنگجویان حماس در این حمله کشته شده است. با وقوع این حادثه شمار تلفات اردوی اسرائیل در 24 ساعت گذشته به 10 نفر رسید. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر مذهبی ایران اسرائیل را به نسل کشی در غزه متهم کرده و از مسلمانان خواست تا فلسطینیان را با اسلحه مجهز بسازند. خامنه‌ای که امروز به مناسبت عید فطر در تهران سخنرانی میکرد گفت اسرائیل مانند یک گرگ وحشی رفتار کرده و باعث ایجاد یک فاجعه انسانی در غزه شده است. درگیری میان اسرائیل و حماس که از 3 هفته به این سو جریان دارد منجر به کشته شدن 1072 فلسطینی و 55 اسرائیلی شده است. خامنه ای همچنان در مورد آتش بس میان حماس و اسرائیل صحبت کرده گفت حماس نباید خلاصلا شود زیرا قادر به دفاع از خود نخواهد بود. ایران اسرائیل را به رسمیت نشناخته و از گروه های فلسطینی که بر علیه اسرائیل مبارزه می کنند پشتیبانی می کند. درگیری میان نیروهای دولتی و جدایی طلبان طرفدار روسیه در شرق اوکراین یک بار دیگر مانع دسترسی محققان بین المللی به محل سقوط طیاره خطوط هوایی مالزی گردید. وزارت عدلیه آلند امروز گفت درگیری میان نیروهای اوکراینی و جدایی طلبان در اطراف جاده محل سقوط طیاره باعث شده تا محققان آلندی و استرالیایی پایگاه خود در دونسک را ترک نتوانند. کیف دیروز گفت نیروهای نظامی اوکراین به شهرهای اطراف محل سقوط طیاره داخل شده و پیشروی کردند. این درگیری ها باعث شده تا پلیس غیر معارف آلند و استرالیا که تلاش داشتند برای تحقیقات به محل رویداد بروند برنامه های خود را لغو کنند. درگیری ها در اطراف شهر دونسک نیز گزارش شده است. و خبر اخیر این که روسیه طرح ژاپن برای وضع تحریم بر دارایی کسانی که در بی‌ثباتی اوکراین دست دارند را غیر دوستانه خواند. وزارت خارجه روسیه امروز گفت وضع تحریم‌های جدید از سوی توکیو بر مسکو تمام روابط دوجانبه را با خطر روبرو می‌کند. ژاپن دیروز گفت در نظر دارد تا یک سلسله تحریم‌های جدید را بر روسیه وضع کند. این تحریم‌ها شامل منجمد ساختن دارایی‌های کسانی است که از الحاق کریمیا با روسیه حمایت کردند. مقامات ژاپنی همچنان از محدود کردن واردات از کریمیا خبر دادند. پایان اخبار از رادیو آزادی.
ساعت 3:08 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه می شنوید. صدها مخالف موصله امروز بر ولسوالی حصارک ولایت ننگرهار هجوم بردند و درگیری ها چند ساعت ادامه داشتند. حشمت خلیل کرزی پسر کاکای رئیس جمهور کرزی در یک حمله انتحاری در قندهار کشته شد. گفته می شود این حادثه انگیزه سیاسی داشته است.
دانسی ویل که بله که چیری در تان سباش فلغنی کامیابون تور تیجی حشمت در قندهار در دیر و قوی مسئولین در جمعیت فقیدی در خواهی والی بوی یا به مسئولیت در خواهی در تسپارل کیش.
وزارت دفاع افغانستان گزارش را رد کرده است که بر اساس آن مقدار از سلاح‌های کمک شده سوی آمریکا به اردوی افغانستان لادرک شدند. در گزارش جدید وزارت خارجه آمریکا در مورد آزادی‌های مذهبی در جهان، کوریای شمالی سرکوبگرترین کشور جهان خوانده شده است. برنامه‌های دیگر را هم خواهید شنید، با ما باشین. شنونده عزیز، چنانچه در خبرها شنیدین درگیری بین نیروهای امنیتی و طالبای موصله در ولسوالی حصارک ولایت ننگرهار به پایان رسید. حاجی عبدالخالق معروف ولسوال حصارک بر رادیو آزادی گفت بیش از 1000 جنگجوی موصله صبح وقت امروز بر پسته های امنیتی ولسوالی حصارک حمله کردن و با نیروهای امنیتی درگیر شدن. سحر لیوال خبرنگار رادیو آزادی از استدیوی کابل با ماست و جزیات بیشتر دارد. سحر جان بفرمایین جزیات بیشتری خبر رو بتین.
بله زرغونه جان، وزارت داخلی افغانستان هم میگه که حملاتی که صبح وقت امروز سوی طالبان مسلح به هدف مختل ساختن اوضاع امنیتی به چند پست امنیتی در ولسوالی حصارک ولایت ننګرهار صورت گرفته بود در حال حاضر مهار شده و پایان یافته. نجیب دانش معاون سخنگوی این وزارت برادی آزادی گفت که در درگیری که صورت گرفت تلفات سنگین به مخالفان مسلح وارد شده که به گفته آقای دانش 50 مخالف مسلح کشته و بیش از 70 تن دیگرشان زخمی شدند. آقای دانش گفت که در حال حاضر عملیات تصفیوی در ساحه جریان دارد و نیروهای کمکی بیشتر هم به منطقه اعزام شدن و به تصفیه ساحات باقی مانده تلاش جریان دارد. آقای دانش گفت که گزارش های تایید نشده وجود دارند که بیش از 500 مخالف مسلح دولت دست به حملات زدند و همچنان 6 پلیس در این جریان کشته شدند. آقای دانش همچنان گفت که اتباعی خارجی به خصوص پاکستانی ها در میان مهاجمان مسلح بودند و گفت که جای شک وجود نداره که حملات در بیرون از سرحدات افغانستان طرح‌ریزی شده بود و به گفته وی در گذشته در عقب چنین حملات دستگاه استخباراتی پاکستان دست داشته است، اما طالبان مسلح تا کنون در این مورد تبصری نکردند. بله.
با تشکر از شما سحر لیوال خبرنگار رادیو آزادی در کابل بود. شنونده عزیز، درگیری بین نیروهای امنیتی و طالبان مسلح در ولسوالی حصارک ولایت ننګرهار که ساعتها ادامه داشت به پایان رسید. ولسوالی حصارک و رادیو آزادی گفت که بیش از 1000 جنگجوی مسلح صبح وقت امروز بر پوسته های امنیتی ولسوالی حصارک حمله کردند و با نیروهای امنیتی افغان درگیر شدند. از نامنی های ننګرهار میریم به نامنی ها در قندهار. حشمت خلیل کرزی پسر کاکای رئیس جمهور کرزی و مسئول کمپاین انتخاباتی دکتر اشرف غنی احمدزی در یک حمله انتحاری در منزلش در ولسوالی دند منطقه کرز صبح امروز کشته شد. دواخان مینپال سخنگوی والی قندهار با تاییدی مسئله بر رادیو آزادی گفت که این حمله توسط یک فرد انتحاری که مواد در لنگی خود جاسازی کرده بود. هنگام احوال پرسی با حشمت خلیل کرزی این مواد انفجاری را منفجر ساخت. به گفته سخنگوی والی قندهار، حشمت خلیل کرزی از 4 ماه به این طرف مورد تهدید قرار داشت. سخنگوی والی قندهار همچنان گفته که تحقیقات در مورد ای که چگونه انتحار کننده خود به آقای حشمت خلیل کرزی رسانده آغاز شده. سخنگوی والی قندهار همچنان از زخمی شدن یک فرد ملکی در این رویداد خبر داده و گفته که یادسه پس از ساعت 10 پیش از چاشت امروز در منزل حشمت خلیل کرزی رخ داد. تا حال مسئولیت این حمله را کسی یا گروه به عهده نگرفته. همکار مصطفی صدیقی در مورد کشته شدن حشمت خلیل کرزی در مصاحبه با محمد یونس فکور کارشناس سیاسی پرسیده که حشمت کرزی از چه نفوذ در حوزه قندهار برخوردار بود.
ای در بین پوپلزایا چون بچه کاکای آمد کرزی بود و خلیل خان در زمانش یکی از عیارای شهر قندهار آدم دسترخانی و جوان و دلباز و اطور آدمای بوده، اما نام و نشان در بین پوپلزایا برای حشمت ماند و تبعیس میراث زمینای رم از پدر خود، یعنی از پدر پدرکلان خود که پدرکلان کرزی هم باشه گرفت، یا بین خود رقابت فامیلی داشتن، جنجالایشان هم سر میراث و زمین و یا بودن بین برادرای کرزی.
جناب فکور، با توجه به همین رقابت که شما اشاره کردین، برش شما را مدعیان که حشمت کرزی از مخالفان رئیس جمهور کرزی بود و حوزه قندهار مخصوصا منطقه کرز را از دایره نفوذ آقای کرزی بیرون کرده بود، نظر شما در این مورد چیست؟
دقیق است. تا جایی که ما میفهمیم این در زمانی که احمد ولی شهید زنده بود در رقابت بودن، اما چون او یک آدم با نفوذ بود چربی میکرد. بعد از احمد ولی کرزی قوم پوپلزیا و طرف کرز و شهر قندهار ولسوالی دن ای در جرگاه شریک بود، واسطه میشد در دعوای حقوقی و سر زمین اگر رخ میداد زیادتر ای اهل و فصل میکد و در جنجارهای فامیلی کی مستحق است، کی باید در حکومت قندار سهم زیاد داشته باشه، امی اختلافات سر میراث و سر قدرت سیاسی بین حشمت کرزی و خود کرزی و برادرایش وجود داشت، تا جایی که خود کرزی چندین بار تلاش کرد که بزرگای قوم و یا و برادرها و احمدولی و شاولی را با هم بشانه آشتی کنند، خو نتانست و این دفعه با نفوذی که داشت و از اشرف غنی حمایت کرد، این تانست در شورای ولایتی هم بزرگترین آرای درجه اول را ببره و خود به شورای ولایتی قندهار هم تانست که موافق بسازه.
جناب فکور، برخی از عکس هایی که از اشمت کرزی در رسانه ها و همچنین روی صفحات شبکه های اجتماعی نشر شدن، او را در حال نشان میتن که شعری در کنارش هست و چونین برمی آید که او در مکان مجلل آرمیده. فکر میکنین چونین تجمل نقش داشته در حمله بر او یا انگیزه قتلش در چیز دیگر میدانین شما؟
فکر میکنم یک وا از لحاظ طبیعت هم گل و باغچه و چمن خوش داشتن و طبیعیس بعد از این که یه کرزی سر قدرت آمد صاحب یک کمپانی امنیتی بود که چندین بار بین کمپانیش و احمدولی و باز کماندان پلیس قندار رازق اختلافات بوده، برخورده هایم صورت گرفت. این توتی و مرغ و کبوتر ایوانات رنگارنگ در او قلعه بسیار بزرگی را که جور کرد نگاهداری میکرد، اما هم از که چندین عکسش که یک شعری که خود کلان کرده نشان داده میشه. من فکر میکنم که زندگی تجملیش نه، بلکه امی که ای برای اشرف غنی یک کمپاین بسیار خوبی را به پیش برد و مصارفش هم به دوش گرفت و اقوام دیگر هم سبب ازی شد که به اشرف غنی در قندهار اگه ای نمی بود فکر نکنم که کسی او قدر رای هم می داد. امی که ای آوازه ازی هم بود که اگر اشرف غنی پیروز انتخابات ریاست جمهوری شد و ای رئیس والی قندهار یا آمر زونه او که چهار ولایت مقرر خواهد کرد، ما فکر میکنم ای کشتارش ارتباط داره با موقعیت سیاسیش، نه با زندگی شخصی و تجملیش.
همونطور که شما هم گفتین جناب فکور، حشمت کرزی با همه حشمتش از حامیان نیرومند اشرف غنی احمدزی در انتخابات جنجالی افغانستان بود، نبودش فکر میکنین چقدر تأثیر خواهد گذاشت مشخصا بر تیم آقای غنی؟
ما فکر میکنم یک پایه حکومت آینده اگر غنی میخواست بسازه این شکست، ما فکر میکنم در جنوب غرب و قندهار این بدیلش پیدا کرده نمیتونه.
محمد یونس فکور، کارشناس امور سیاسی افغان بود که در مورد انگیزه هایی که میتونه عقب کشته شدن حشمت خلیل کرزی قرار داشته باشه ابراز نظر کرد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
وزارت دفاع افغانستان گزارش سرمفتش خاص آمریکا برای کشور رد کرده که گفته مقدار از سلاح‌های کمک شده سوی آمریکا به اردوی افغانستان لادرک هستند. افضل امان رئیس اپراسیون ای وزارت امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که نیروهای افغان سلاح و تجهیزات خود از دیپوهای مرکزی آمریکا در افغانستان به دست میارند. افضل امان گفت که تا حالا در افغانستان کدام دیپوی بزرگ مرکزی وجود نداره که سلاح ازش گم شود. شماری از کارشناسای نظامی تایید میکنند که سلاح و تجهیزات در افغانستان به نیروهای اردوی ملی از سوی امریکایی ها توزیع میشه، اما اونا در این زمان روی ایجاد دیپوهای مرکزی هم تاکید دارند. جاوید حسن‌زاده با جزئیات بیشتر.
وزارت دفاع افغانستان میگه تا حال به نیروهای افغان سلاح از سوی آمریکا و دیگر کشورهای کمک کننده به اساس ضرورت توزیع شده است و این مسئله را هم رد میکند که یک مقدار از این سلاح ها لادرک شده است. جان سبکو سرمفتش خاص آمریکا برای افغانستان در یک گزارش تازه‌اش گفته است که آمریکا از سال 2004 میلادی تا حال حدود 700 هزار میل سلاح را در اختیار اردو و پلیس این کشور قرار داده است. همچنان در یک بخش از گزارش گفته شده است که سرنوشت 1/10 حصه سلاح های کمک شده به نیروهای افغان معلوم نیست. اما وزارت دفاع افغانستان این گزارش را بی اساس خوانده و میگوید سلاح به نیروهای افغان از سوی آمریکایی ها به طور منفرد توزیع شده و تا حال دیپوی مرکزی برای نگهداشت این سلاح‌ها در افغانستان وجود ندارد. جنرال افضل امان رئیس اپراسیون وزارت دفاع افغانستان در این مورد بر رادیو آزادی چنین گفت:
دیپوهای توزیع و تجهیز و توزیع سلاح اردوی ملی افغانستان فقط از دیپوهای مرکزی آمریکایی‌ها و اسلام مراکز که گویا توزیع میشد از همیجا داده میشد. سلاح را به شکل مرکزی و دیپوی که دیپوی مرکزی وزارت دفاع تصمیم داده باشند اصلا پروسیجر تا بال هم اتفاق نفتیده و در طول از همه 12 سال تصمیم و تجهیز هم چنین کار نشده.
آقای امان همچنان میگوید ممکن هدف سرمفتش خاص امریکا سلاح‌هایی بوده باشند که در انگام جنگ پس از کشته شدن سربازان افغان به دست مخالفان مسلح افتاده باشد. اما در گزارش سرمفتش خاص امریکا برای افغانستان آمده است که مشکل در تعداد سلاح نیست، زیرا به باور آنان در ابتدا سلاح‌ها بیشتر از نیاز نیروهای افغان در اختیار آنان قرار داده شده است. در گزارش ابراز نگرانی شده که ممکن این سلاح‌ها با خطر گم شدن و یا استفاده نادرست روبرو بوده و یا هم در بازار سیاه به فروش رسیده باشد. از سوی دیگر کارشناسان نظامی میگویند آمریکا و دیگر کشورهای کمک کننده به نیروهای افغان به اندازه نیازشان سلاح را در اختیار آنها قرار نداده است. رحمت الله رافی یک تن از کارشناسان مسائل نظامی در مورد چنین میگوید:
و اصلا سلاح اساسی دیپای بزرگ پیش خود آمریکایی‌ها بودند و یک مقدار سلاحش که توزیع شده برای خود اردو داده شده. دیپای بزرگ آره واقعا وزارت دفاع ندارن و هر کل اردو و هر لوا از خود دیپای داره مسلحی که ضرورت از برای سرباز داده میشه که نیست یک قسمتی کمی شاید پیش خودش بال دیپو باید نزد خودشان باشه.
آقای روفی میگوید سلاح‌هایی که در بازارهای سیاه به فروش رسیده و یا در نزد افراد مسلح غیر مسئول قرار دارد اکثرا سلاح‌هایی هستند که از دور حکومت‌های گذشته باقی مانده و در زمان جنگ از سوی برخی افراد از دیپوها چپاول شده‌اند. اگر از یک طرف گزارش‌ها از لادرک شدن سلاح‌های کمک شده به نیروهای اردو و پلیس منتشر می‌شود، از سوی دیگر حکومت افغانستان انتقاد می‌کند که جامعه جهانی به خصوص آمریکا سلاح و تجهیزات را به اساس ضرورت در اختیار نیروهای افغان قرار نداده است. کارشناسان مسائل نظامی نیز می‌گویند حالا که مسئولیت تامین امنیت تمام کشور به دوش نیروهای افغان سپرده می‌شود، لازم است تا جامعه جهانی کمک‌هایش را به این نیروها بیشتر نماید.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را لونه.
باشنده های ولایت تخار امسال نسبت به سالهای گذشته آمادگی های خاص را برای تجلیل از عید سعید فطر گرفتن تا روزهای خوب را در کنار دوستای خود و خویشاوندان خود با سفره های رنگین در فضای صلح و صمیمیت برگزار کنند. اجمل آریان خبرنگار رادیو آزادی در تخار جزئیات بیشتر دارد.
باشندگان ولایت تخار میگویند بانک در سالهای گذشته بنابر یک سلسله مشکلات امنیتی آنان نتوانسته بودند تا از این روزهای فرخنده به گونه لازم تجلیل نمایند، اما امسال آرزو دارند تا بتوانند تا در فضای امن و در کنار خانواده هایشان این روزهای ملی را جشن بگیرند. این باشندگان میگویند که رسم و عنانات مردم ولایت تخار همانند سایر ولایت های کشور است که از این روز بزرگداشت به عمل می آورند. آنان که با فرا رسیدن عید بسیار خوش به نظر می رسند میگویند که باید نیروهای امنیتی این ولایت تلاش های شان را در جهت برقراری صلح به خرج دهند.
زبای بدن شادی به شما
اکید است دیگر البته یک انانه یا رسم رواج مردم افغان هاست که نزدیک توید دارند است در یک ساعت عید رمضان و عید قربان است. مردم آمادگی برش میگیرند، خانم ها و جوان ها و مردا همه گی میبرند آمادگی برای عید رمضان و بعدش شبت عید قربان دهند.
یک رسم و رواج است همه سال مردم میاد لباس میخرند، نامزد دارا و نامزد چرا تاشان دیگه خرند. یک رسم و رواج عدمی است که در این شهر در این زید آغوش دوستی را باز کنند، با همه برادراشان با دوستی را ویا کنند، از دشمنی و از این دفع قو از این جبابو تا ریزند.
از جانب دیگر برخی از ساکنین دیگر این ولایت مصروف خریداری میوه‌های خشک برای پذیرایی مهمانان در روز عید هستند. آنان میگویند که بهای میوه خشک نسبت به سالهای گذشته قسمان افزایش یافته و برخی از خانواده‌هایی که درآمد کمتر دارند نخواهد توانست که از مهمانانشان در این روزهای ملی با خوبی پذیرایی نمایند.
از ما بخاطر خوشی میوه و دانه ای را میخرم، بخاطر اما بیروبار بازارم زیاد است، مردم دوشه حالت خوشی دارد.
اسم رواج است مردم بخاطر که مردم دوستاش در گشت در خانه شون میه و میوه میخره و بعد چیزی ها میخرم که مدن از قبل بادام است و کشمش است و نکت است و بعد چیزی که رسم رواج است. این کسانی که مثلا مخالف هستن اینا با دیگر باید دیگر دشمنی دارن، بخاطر که آمدن عید است بخاطر ماه مبارک رمضان اینا بیان بین خود آشتی کنن.
مردم ولایت تخار در حالی برای عید سعید فطر آمادگی میگیرند که امسال اوضاع امنیتی مرکز و ولسوالی های شانزدهگانه این ولایت به تناسب سالهای پیش بهتر بوده و مسئولین امنیتی نیز به ساکنین این ولایت اطمینان میدهند که در روزهای عید مردم با هیچ گونه چالش امنیتی در این ولایت مواجه نخواهند شد.
از تخار میریم به بغلان. اقوام مختلف در ولایت بغلان رسم و رواج های مختلف برای برگزاری عید دارن، اما ای که قوم گجر ساکن ای ولایت هیده چه قسم برگزار میکنه؟ بشیر احمد غزالی خبرنگار رادیو آزادی در بغلان به خانه های گجرها رفته و چشم دید خود در گزارش گنجانیده با هم مشنویم.
در افغانستان از قدیم الایام تا اکنون اقوام مختلفی با رسم و رواج‌ها و فرهنگ‌های گوناگون زندگی می‌کنند. هر یک از این اقوام که به عشایر و دسته‌های مختلف تقسیم شده اند، باور، انگیزه، فرهنگ و رسم و رواج‌های خاص خود را دارند. گجرها در ولایت بغلان که یکی از این اقوام ساکن در افغانستان میباشند، مانند سایر مردم رسم و رواج‌های مختص به خودشان را دارند. عنانات در شادی و غم و در عیدی و نوروز. با آنکه این قوم 95 درصد بادیه‌نشینند، اما اکثرا رسم و رواج‌هایشان مشابه با سایر اقوام ساکن در بغلان و در برخی موارد هم خیلی متفاوت با دیگران می باشد. مولوی سید علی یکی از علمای دینی این قوم می گوید:
در روز یه کالای نو می پوشیم، در نماز می ریم. باز پروگرام ما بعد از نماز اینجاست که کدام جایی که ما نماز می خوانیم عام مردم ما عیدخوری می کنند. مردم مال می کشه، عملی به عید می گیره که ما مردم امروز عید می دیم. که نماز می خوانیم بعض مردم اونجا عید می ته. بعد در قشلاق دیگه عام مردم ما اونجا می ره، اونجا عید می خوریم. بعد در جای دیگه می ریم، اونجا عید می خوریم. سه چهار روز ما اینجا عید می خوریم.
همچنین سید احمد یک تن دیگر از این قوم می گوید از اینکه قوم گجر به دینداری و دین پروری شهرت خاصی دارند، خیلی از رسم و رواجهایشان مطابق به مسائل دینی است و اگر برخی از عناناتشان مانند مصارفات گزاف عروسی ها و مراسم عزاداری ناپسند و خلاف شرع باشد، سعی می ورزند تا آن را به هدایت علمای دینی دور یا اصلاح نمایند. او می افزاید رفع کدورت در روزهای عید یکی از عنانات آنهاست که ناگزیرند هر آزرده خاطری را برای رضای خدا تشویق و تسلیم به آشتی شدن نمایند.
در روز عید خصمتانه میشود، اول میشینیم برادر، کسی بعد مثال خفگی داره، دشمنی داره، در می روز عید کلشان یک دست جمع میر میده خدا میخوریم، یک دعا باشه دعا میکنیم، پس از بعد میخوریم. در روز عید آشتی میشه.
و اما اینکه این قوم عیدها را چگونه برگزار می نمایند، باز هم سید محمد گجر در مورد می گوید عنانات کریمانه و دلپسندی دارند و سعی می ورزند همیشه و در هر حالت آن را به جای بیاورند.
میوه می گیریم، پد مثال کلچه پخته می کنیم در روز عید فطر. از بعضی مردم باز در روز عید مال می کشه در روز عید فطر. عید قربان سه بدیم رسم رواج چیزی که مردم هست از ما این مرد اینی می سیاسرا سه بازی در روز عید خینم میکنم، بازی کالای نو بی پشه میرا در خیش و قوم این طرف در خاری بخونو افتا افرو در مردم عید میخوره.
قوم گجر که بیش از 90 درصد بادیه نشین و مالدارند، تنها قومی در ولایت بغلان به شمار می رفتند که 15 سال پیش سطح سواد در میان آنها قریب به صفر بود، اما حالا چنین نیست و این قوم دارای مکاتب، مدارس و تحصیل کرده های زیادی هستند و با گذشت هر روز و هر سال هم به گونه چشمگیری به تعداد آنان افزوده می شود. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
گزارش بود از بغلان. ساعت 3:30 است. همکارم فرشته نگاه با استدیو آمده و با سرخط خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شماست.
درگیری میان نیروهای امنیتی و طالبان مسلح در ولسوالی سارک ولایت ننگرهار به پایان رسید. اشمت خلیل کرزای پسر کاکای رئیس جمهور کرزای در یک حمله انتحاری در منزلش کشته شد. مسئولین میدان هوایی بین المللی کابل میگویند پس از یک ساعت توقف پروازها دوباره به طور معمول از این میدان جریان دارد. آیت الله علی خامنه ای رهبر ارشد مذهبی ایران میگوید اسرائیل باعث ایجاد یک فاجعه انسانی در غزه شده است. درگیری میان نیروهای دولتی و جدای طلبان طرفدار روسیه در شرق اوکراین یک بار دیگر مانع دسترسی محققان بین المللی به محل سقوط تیاره خطوط هوایی مالزیا شد. و روسیه طرح ژاپن برای وضع تحریم بر دارایی کسانی که در بی‌ثباتی اوکراین دست دارند را غیر دوستانه خواند.
شنونده عزیز، قبل از اینکه تا لحظات بعد برنامه های هفته‌وار ورزشی و آشیانه را بشنوین، گزارش داریم از آزادی های مذهبی در جهان. در گزارش جدید وزارت خارجه آمریکا در مورد آزادی های مذهبی در جهان، کوریای شمالی سرکوبگرترین کشور جهان خوانده شده. در این گزارش سالانه همچنان آمده که میلیون ها نفر به خاطر عقاید مذهبیشان در نقاط مختلف جهان در سال 2013 بیجا شدند. در این گزارش به نقل از رئیس جمهور آمریکا آمده که کشورهایی که از حقوق مردمشان به شمول آزادی های مذهبی حمایت کردند، سرانجام صلح‌آمیزتر و موفق‌تر شدن. برعکس، کشورهایی که ای کار نکردن تخم بی‌ثباتی و افراط‌گرایی را کاشتن. مصطفی صدیقی جزئیات بیشتر دارد.
وزارت خارجه آمریکا در گزارش سال 2013 خود در مورد آزادی مذهبی در سطح بین المللی میگوید که کوریای شمالی با توجه به منع فعالیت‌های سازمان‌های مذهبی و مجازات هر گونه فعالیت‌های مذهبی غیر مجاز در این کشور، سرکوبگرترین دولت در جهان است. در این گزارش که دیروز منتشر شد، همچنین آمده است که کشورهای مانند ایران، عربستان سعودی و سودان در سال 2013 بر اعضای گروه‌های مذهبی که با ادیان تصویب شده از سوی حکومت مطابقت ندارند، محدودیت‌های را وضع کردند. گزارش می‌گوید که در تاجیکستان، ترکمنستان، ازبکستان، چین و کیوبا فعالیت‌های مذهبی تنها در صورت قانونی استند که از سوی حکومت‌ها اجازه داده شوند. این گزارش با انتقاد از پاکستان می‌گوید که این کشور به عملی کردن قوانین در مورد اهانت به مقدسات ادامه داده و همچنین می‌افزاید که حکومت‌های عراق و سوریه در حفاظت از گروه‌های آسیب پذیر در برابر آزار و اذیت از سوی گروه‌های افراطی مذهبی عاجز مانده‌اند. در این گزارش همچنین آمده است که حکومت روسیه قانون جدید را علیه افراط‌گرایی اجرا کرده و نیز اصلاحات را در رابطه با قوانین موجود به میان آورده که محدودیت‌های بیشتر را بر فعالیت‌های اعضای گروه‌های اقلیت مذهبی وضع می‌کنند. گزارش اضافه می‌کند که حکومت روسیه به اعطای امتیازات به کلیسای ارتودکس روسیه ادامه داده است. با نگاه جهانی، این گزارش میگوید که در سال 2013 جهان شاهد بزرگترین بیجا شدن گروه‌های مذهبی در تاریخ نزدیک بوده است. گزارش میگوید که تقریبا در هر گوشه جهان میلیون‌ها نفر از مسیحیان، مسلمانان، هندوها و دیگران که از طیف وسیع از ادیان نمایندگی میکنند، به خاطر عقاید دینی و مذهبیشان مجبور به ترک خانه‌هایشان شدند. در این گزارش وزارت خارجه آمریکا آمده است که بیجا شدن گروه اقلیت‌های مذهبی در مناطق جنگی به یک معیار زیان‌آور مبدل شده است. این گزارش می‌گوید که خشونت‌های فرقه‌ای میان مسیحیان و مسلمانان در جمهوری آفریقای مرکزی به بیجا شدن بیش از 1 میلیون نفر در سال 2013 منجر شده است. گزارش بین المللی آزادی مذهبی همساله توسط وزارت امور خارجه ایالات متحده منتشر می شود و هدفش این است که توجه جهان را به مشکلات در مورد سرکوب آزادی های مذهبی جلب کند. این گزارش به نقل از باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده می نویسد که تاریخ نشان می دهد که کشورهایی که از حقوق مردمشان از جمله آزادی مذهبی حمایت می کنند، سرانجام معتدلتر، صلح‌آمیزتر و موفق‌تر می گردند و برعکس ملت‌هایی که از این حقوق حمایت نمی کنند، دانه تلخ بی‌ثباتی و خشونت و افراط‌گرایی را می کارند.
سلام، با امیدیم که روز اول عید سید فطر را به خوشی و سلامتی آغاز کرده باشین. برنامه ورزش رسید و باز هم در این برنامه در مورد بازی های تیم ملی کرکت افغانستان با تیم ملی زیمبابوه بحث هایی خواهیم داشت. با ما باشید. دوباره خوش آمدین. بله، طوری که در آغاز گفتم، در برنامه این هفته ورزش نور محمد مراد رئیس اجرایی کرکت بورد افغانستان و شیراغا امکار مدیر تیم ملی 19 سال کرکت افغانستان را با خود داریم. در آغازی را براتان تبریک میگم و خوش آمدین به برنامه ورزش.
تشکر از شما محمدی صاحب. ما هم به نوبه خود به شما و به شنونده های شما عید تبریک میگیم و خدا کنه که هر روزشان عید باشه.
تشکر، به هم عید تبریک میگم به کلگی شننده های عزیز.
آقای مراد، با شما آغاز میکنیم. بازی های تیم کرکت افغانستان در کل در قابل زیمبابوه چیگونه بود و به نظرتان چی تفاوت های یافتین در نسبت به بازی های قبلی افغانستان؟
احمدی صاحب، اول خو تبریک میگم به تمام ملت افغانستان به خاطر که یک دستاورد تاریخی بود. اولین بار است که افغانستان روبرو به یک کشور میشه که عضویت دائمی داره و اولین بار در تاریخ است که ما یک سریز یک یا مجموعه بازی ها را کتی اونا جور میکنیم به خاطر که 4 بازی بین المللی در مسابقه داشت. افغانستان توانست در اولین سفر خود، در اولین سفری که کتی یک مقابلی که خیلی پهلوان کلان است روبرو میشه، الحمدلله اونا را نه تنها می سریز مساوی میکنه بلکه بازی های اخیره اردویشان با یک تفاوت، بالخصوص بازی اخیر با یک تفاوت کلان میبره. یک چیز باید ما یادآور شویم که شکست دادن زیمبابوه را در زیمبابوه خیلی کار سخت است. اگر او کشورایی که عضویت دائمی هم دارن برشان، به خاطر که ما مثال میاریم سال گذشته بنگلادش که عضویت دائمی داره، البته به بنگلادش سفر داشت، به زیمبابوه تمام بازی های خود باخت. فرض مثلا اگر او 20 اوره بود و یا 50 اوره بود بازی ها را باختن. و چند وقت پیش که پاکستان سفر داشتن، یک بازی تست میچ و یک بازی یک روزه را از زیمبابوه باختن. خو یعنی تفاوت دو بودن، یک در خود زیمبابوه را به زیمبابوه شکست دادن و دو در اول در اولین بازی در تاریخ افغانستان بود که الحمدلله افغانستان تانیستن که اونا را دو به دو هم سریز مساوی بکنه. این در حالی است که چند ماه پیش افغانستان الحمدلله یک بازی دیگر به بنگلادش شکست دادن که یک پروگرام از در شورای بین المللی کرکت که پروگرام اونا برای همین خاطر کار میکنه که اونا چطور همه کشورهای مثل افغانستان و آیرلند و همه کشورهای یا زیمبابوه را و یا هم بنگلادش را شکست بده. افغانستان اولین کشور است که اردویشان را شکست دادن.
خب در مورد تیم زیمبابوه اگر معلومات بتین، چی گونه تیم است و قبلا چی گونه درخشیده در بازی هایی که داشته؟
احمدی صاحب، طوری که شما در جریان هستین، تیم زیمبابوه در مجموع 100 چند کشور است. از 2 کشورش که هستن عضویت دائمی داره. زیمبابوه از 2 کشور هستن که عضویت دائمی داره و تاریخچه صدها سال دارن و چند دفعه هر دفعه وقت به خاطر که عضویت دائمی داره در جام جهانی میباشن، در حالی که افغانستان اولین بار از در جام جهانی رفته. و زیمبابوه کشوری هستن که از تمام کشورها را از استرالیا گرفته تا به ساوت افریقا شکست دادن. یعنی کشوری هستن که به هر کشور یک دفعه حتما شکست دادن. افغانستان الحمدلله اونا را به یک تفاوت بالخصوص در بازی اخیر به تفاوت خاص شکست دادن و همون پیغامی که برای جهانیان ما میتیم هر وقت که افغانستان عالی ظرفیت دارن، تیم ملی افغانستان ما که بر به تیم های مثل که زیمبابوه یا پاکستان و دیگر کشورها هستن نه تنها مسابقه سخت داشته باشن بلکه اونا را شکست داده میتونن.
تشکر، به شما برمیگردیم. آقای همکار، در بازی ها مقابل زیمبابوه چند بازیکن تیم ملی 19 سال حضور داشت و شما چقدر مطمئن بودین که اینا بتونن دستاورد داشته باشن از این مسابقه؟
پیش همی انتقادا بود سر کرکت بورد که کرکت بورد نمیخواه که یک چانس خوب به جوانا بده. علی، شما شاید هستین که در این سفر تقریبا 4 یا 5 بازیکن که بدو زیر 19 ساله بود که نمیالی از جام جهانی برگردیده بود. او بسیار خوب درخشید، نه ای که خوب درخشید بلکه در تمام سیریز مسلسل در یعنی در پارتی بالنگ یا مثلا بیٹنگ در دو بخش کې بسیار خوب دستاور داشت. عثمان غنی یک مثال شاس کې تقریبا د ای سیریز کې بود یک کیور سنچری میگا 100 رنز تا یک بازیکن اولین از طرف تیم ملی افغانستان بود که بخلاف یک فل ممبر یا یک ممبر که عضویت مکمل داره او جور کرد که یک دستاورد بسیار بر یک جوانی است که او بار اول به تیم ملی تیم میره و ده او 100 نمره را به دست میره که ای خود یک ریکارد است و دستاورد بسیار خوب است.
آقای مراد، قبلا افغانستان در بخش بتینگ یک سلسله مشکلات داشته، در این مسابقات افغانستان چطور درخشید و چقدر بیتینگ افغانستان حل شده بود؟
احمدی سب واقعا خوب بود. این مسابقه بیتینگ ما خیلی خوب بود. اگر ما نه تنها 4 بین المللی مسابقه را ببینیم، بلکه در پالیازی پیش از این 2 مسابقه دوستانه ما داشتیم. افغانستان ما اساسی هدفی که 200 رن باید پیشتر 200 رن جور کنه اونا را از دست آورده، بخاطر که در هر مسابقه افغانستان زیاد از 200 زیاد دویش جور کردن که یک دستاورد کلان برای ما بود. و در پالی ازی در مواخر اگر شما در جیران بودین، ما یک مربی داشتیم به نام اندی مول که تیم ما زیاد کار کردن و او باعث ازی شد که ظرفیت سازی شواخ، البته این ظرفیت سازی یک روزه یا یک ماه نیست، البته کار وقت کار داره و ما باور داریم اگر انشالله مربی نامگشته اگر فرض مثلا 4 یا 5 یا 6 ماه دیگه هم کار کنه که تیم ملی تا امو خرد و ریزه مشکلاتی که ما فعلا هم داریم سر از انشاءالله کار جریان است. خود در مجموع ما از بیتینگ خوش هستیم به حیث رئیس اجرایی و نه تنها ما بلکه تمام اداره ما خوش هستن و بالخصوص از جوانان الحمدلله که اونا توانستن که بیشتر که نام همکار نام یاد کردن از عثمان غنی، یک جوان نو است از 19 سال آمده و کل کرکتشان در داخل افغانستان خود یاد گرفتن و 100 رن 118 رن در مسابقه دوم در مقابل یک تیم قوی جور کردن که یک کلان افتخار است برای ما و شما و انشاءالله یک امید است که انشاءالله تیم ما در جام جهانی انشاءالله خوبتر می باشد.
و با این برد که افغانستان با این امتیازاتی که در این مسابقات کسب کرد در شورای جهانی کرکت چه امتیازی برای افغانستان داده شد؟
از نظر معنویت اگر او را ببینیم، بیشتر ما هر وقت کوشش میکردیم که به جهانیان امو پیغام خود را برسانیم که افغانستان حالا در حالتی هستند که کتی کشورایی که عضویت دائمی داره که اونا باید مسابقه داشته باشند. یورا اف تی پی میگه او یک فرد مثلا هیچ کشور کتی ما آماده نبود که کتی ما سیریز داشته باشند، یعنی مجموع چند بازی را داشته باشند. امی اولین بار زیمبابوه آماده شد و افغانستان دستاورده 100% داد و هیچ کس تصوری از این نمیکرد. هر کس میگفت که افغانستان کلی بازی ها را خب میبازه و در پالوی ازی ما در درجه بندی بالا میریم. پیش از این سیریز افغانستان در درجه بندی 11 بود، یعنی در 100 چند کشور از بعد از 2 کشور ما در اول بودیم اگه خلاصه او را بگیم. امیانه خب آلی امی بازی را اگه میبینیم هنوز درجه بندی نامده، حتما ما بالا رفتیم و این پوینت است بخاطر که شما که کتی کشورهایی که عضویت دائمی داره و کتی اونا که هر وقت مسابقه میکنن برای کشور برنده یک پوینت یا شماره داده میشه و بعد از او هنوز درجه بندی نامده، خب علمت ضرور سر ازی تاثیر میده.
تشکر. و به عنوان آخرین پرسشم، اخیرا یک مهمانخانه هم در کرکت بورد افغانستان اعمار شد، با کدام هزینه اعمار شده و کدام بازیکنان در مهمانخانه میتونن باشن؟
جناب احمدی سمیمی تسلسل کارهای رفی افغانستان اداری افغانستان بوده، ما توانستیم که مو یک مهمانخانه را افتتاح بکنیم. مهمانخانه نه تنها مهمانخانه است بلکه در او سامان جیم یا جای ورزش یا فعالیت فیزیکی ما جای داریم، همچنان آشپزخانه منظم مجهز است مثل یک 3 ستاره و تلواری هستن و در پالی از یک کنفرانس کلان داره. ما یک مشکل داشتیم هر وقت که بازیکنای ما میمد، البته زیاد وقت در هتل تیر میکردم پیسی یا که سری از مصرف مو شد، همین یک موضوع. در پالی از ما بیخی کم وقت داریم که بازیکنای ما در افغانستان باشن. ما کرکت بورد افغانستان زیاد برنامه های ظرفیت سازی داره، فرض مثلا از انگلیسی چطور که تیم میدیا باید صحبت شود، چطور اونا کد اف کانداکت یاد بگیره، چطور امپایرینگ یاد بگیره، چطور در میدان زیاد پروگرام ها هستن. ما وقت نداشتیم بخاطر که اونا در هتل می بودن، ما یک جای نداشتیم که برای از امریکا استندرد کانفرنس هال نداشتیم. الحمدلله امی مهمانخانه امی کانفرنس هال هم داره و تمام تجهیزاتی که ضرورت هستن برای بازیکنای بین المللی امی مهمانخانه الحمدلله برخوردار است و نه تنها بازیکنایی که داخلی از تیم ملی ما هستن، اگر از بیرونم سبا کدام بازیکنای بین المللی امیر مومن خان مجهز است تا اونا را جای به جای بکنه.
سلامت باشین در این روز عید با استودیوی رادیو زودی حضور یافتین، از شما سپاسگزار هستیم.
تشکر.
شنونده های محترم رادیوی آزادی و برنامه خاص خودتان خوش آمدید.
ما در اینجا مشکل سرک هم داریم، مشکل برق داریم، نیم کلینیک داریم، نیم مکتب ساز داریم. در طول 12 سال 100,000 قوای امریکا و جامعه جهانی نتانست امنیت را در افغانستان تعمین کنند.
شاگرده یکی گدایی کنه بیاره مردم ها پس میپروشه، بوده را به خاشوخی اینجا مینمست.
آزادی و شنوندگان سه‌شنبه ها و جمعه ها در برنامه های ساعت 5:30 عصر و شنبه ها و چهارشنبه ها در ساعت 9:30 به وقت کابل.
سبایی دست شادی به شمار است، کل کالان سر تاق شوار است.
سلام شنونده های عزیز، من شمیلا جاوید هستم، تهیه کننده برنامه خانوادگی آشیانه. روزهای ده بر همگی تان مبارک باد میگویم. دوستای عزیز، مردم افغانستان که در هر گوشه و کنار این کشور زندگی میکنند از روز عید با خوشی و سرور تجلیل میکنند. به همین ترتیب شماری از خانواده هایی که پسرانشان نامزد هستند اکثرا مجبور هستند که به خانه نامزد پسرشان عیدی ببرند. ما هم با یکی از کسایی که از ولایت پروان به کابل به خاطر خریداری عیدی برای نامزد برادرش آمده صحبت کردیم.
اسم آقا شیرین، باشنده بایان، ولایت پروان.
در کابل چی میکنین؟ برای چی آمدید؟
بیادرکم نامزاد هست، آمدیم در کابل که یکم خرید مرید چیزایش کنیم.
در ولایت خودتان مثلا در شهر چارکار سودایی که شما ضرورت داشتین برای ایدی بردن اونجا نبود که شما میخریدین؟
در ولایت ما فضل خدا هر چیزی آف میشه. خب یک کار است که در این مواد کابل باز از خود یک رقم خاص داره دیگه. در وجه اینا رو که ببری بگه که کالا را از کجا خریدم، مثلا ایر از کابل خرید است، مثلا از لیسه مریم خریده دیگه، بسیار یک گپ سخن خاص خود داره دیگه.
چه چیزا میخوان که ایدی ببرین؟
رقم چیزا رو، مواد که روغن جوشی و تخم و گپ سخن اونا برشون از اونجا میگیریم. میوه خشک است گرفتیم، میوه تازه نظر با چارکاری جه خوب است، به خاطر که سه چیزایی که یاف میشد میگن از خارج آمه از اونجا ما دیگه. این کالا از در کالای بف و چیزا گفتن بگیرین، از در طلا بگیرین.
براتون مشکل نیست مثلا از اون منطقه میایین در کابل خرید میکنین؟
مشکل هم هست، مشکل هم نیست، به خاطر که آدم در یک دفعه زن میتر اگه
فامیل خود شما میشه و قداشن که از کابل سر
در کابل دیجه لیجان گودیا و تو چیزا کس اونوار بر آدم که میتر بسار خوبش هست. ما خودمون در تایم از کابل خرید کردیم، آین خینه را از کابل مردم میخرید که میگه فینا بیارد با دستش بمالد، آینه نداره ما از کابل بیاره. یعنی رسم رواج ما
آهنگش هم شما یاداره.
بله بله، بله زنا میخوانه داریا میزنن. خب ما خود مرد هستیم، مگه ما از اون خورترکی شنیدیم که گفت فینا بیاره با دستش بماله. چیزی که از سیاسرا میبرن
خود در مجموع چقدر خرید کردین برای ایدی بردن خانم برادرتان؟
خب همون لیسته که برای ما داده ای، اصلا مثال سر خود ما 20 جوره کالا که مانده، اینال دینی مثال 5 جوره شه بردیم، در اگه اید 5 جوره دیگه شه میبریم، کلی نیمی حساب میشه. کالاش اینا 5,000 رو خریدیم، هم بلندش اینا 13,500 رو پایین کالا رو خریدیم دیگه. یکان گپ سخن کالا که از مربوط خود ماسته، اینال در حساب میرسه. اوجه این در نوروزی هم 3 جوره بردیم، 5 جوره مال بردیم، 8 جوره هرچه قش که باقی مون باز در آروسیش باز شما میبرید پورا میکنیم، باز نفر خدا گرفته میره خالا.
خب حالا ممی سودایی که شما خریدین بازی را چطوری کیا میبرن که جمع میشه چند نفر میبره ایدی را در خانه روز تسلیم؟
اینال ما ایدی میبریم در خانه خود، در اوجه که بردیم در تکریا میشینیم، برای یک نفر داده میشه، مثال کالا رو تو میگیرید تکارا بوت یکی میگیره هر کالا خوب از اینال از خود دسکاول داره، از خود چبلی داره، لبسیرین و تو چیزایی که هسته از او داره. 7 زن 8 زن میشه که تک دوتا مرد میگیرن میبره خانه شان.
وقتی که شما میدیر خانه خسر برادرت بردین بازی همگی از ایره به خود میگیره، ای خراب میشه میوی تازش به خصوص
اینال ایره که به خانه از او که ما بردیم بازی بین خود میشینن، یک ذره حق خودشان میگیره، عمق داره، عمق بچه داره. همین که کسی که آورده برش بازی نمیره گلاسکی منک میکنه، مثلا 20 تقسیم دیگه میشه، 20 تقسیم در 20 خانه میره، باز یک دو تا میوه تازه میمونه، ماده قاب میمونه، دسرش یک دسمالک میندازه میبره به خانه هر کدام. هر کدام که بود بوزو خبر میشه که به دختر فلانی این ایدی آوردن.
امگی اگر پیسه‌دار باشه یا نباشه همین رواج به جا میکنه در روزی؟
بله بله، رسم رواج است، قانون است. سابق توانه بود، توانه ولی کم شده، اما 10000 پس منتها این رسم رواج چه خان باشی غریب باشی، ایدی است، براتی است، نوروزی است، در رمضان نان میکنی دیگه میکنی.
چی فکر میکنین امی مصارف که میکنین؟ مصارف بی جای نیست.
مخوام خوف فشار است، اما یه گپ دیگه است، اگر نکنم تو زن باز قدر نمیداشته باشه.
دل اگر شما هدف تانی است که هر قدر مصرف کنین قدر زن زیاد میباشه.
قدر زن زیاد میباشه، قدر فامیل دختر خیلی پیش آدم زیاد میباشه. اگر این نکنه با سبا ببینی که امو زن به قدر میباشه، ببینی که هزار گپ سخن دیگه پیدا میشه. این میالت مردم است که از قرض که خلاص شوه در فکر دیگه زن میباشد.
روزی کجا میرین؟ چی آمادگی های میگیرین به خاطر روزی؟
ما یک رواج داریم، امو ساعت 8 بجه که میشه کلگی در مسجد جامع جمع میشه، نماز عید خوانده میشه. بعد از نماز عید میبره مردم امو عیدی میکنن. کسی که مرده دار از خانه زو میرن، اول باز خانه ملک میرن، باز خانه کسایی که بزرگا است، قماندان است، دوستا است، آدم میره پیش ازو یک عیدی کردن. باز از اینجا میایم خانه پیش شتک پشتک خود عیدی و گپ سخن میکنیم، مشتکار عیدی میتیم. کسایی که تما جنگی و گپ سخن میباشه خانه ازو میریم، هر کدام که اول رف و بزرگی خود نشان.
یعنی روزی دیدار دوستا خوب است که از دوستا یاد بگیره.
روزی است که آدم اول مرده دار خود میگیره، اول کسی که جنگی سوجه ازو میگیره.
بچه‌ها مثلا بچه‌ها چی میکنن، چی بازیای میکنن در روزی؟
بچه‌ها اگر گودی پران بازی است، دندکلک است، توپ دنده است، قرصه است، دم میدانی میبرن، اسپک چوبی است، چرخ فلک است، اینجا ساتری میکنن، باز پانا و در دریا میره نگاه ما بازی ها میکنن. بچه ها دیگه میسه روزی کلگی زنگ از زده که دیگه هر کس آزاد است، هر جایی که میره دوست رفیق کنه میره. باز یکم تا که یکم پایکش داشته باشه یعنی موتر، باز میزنه خدا کت بچه های دیگه چند تا جور میشن. من کابلا میگردن
خانه دوستا میرن یا در کدام؟
نه خانه دوستا میرن، خب بازی جا
تفریح
میبینن کابلا چی گپ است. باز
شما مردا خو میتونین اختیار دارین بدل خطر جای برای تفریح و عید مبارکی برین خانه دوستا، حتی کابل بیاین. خانمایتون چه قسم عید میکنن؟
خانما خورجان عت نداره دای سه روز عید بر جای.
چرا؟
به خاطر که یه بعد 200 300 400 چپاتی پخته کنه، ایجا خوب دیگه گوشت پخته کردگی باید باشه، شوربه پخته کردگی باشه. باز بعد از سه روز مردا میرن در کم کم سن کار بار خود، با زنا اف روز عید میکنن.
بازم خوب است که یعنی بر از اون موقع داده میشه.
بر از اون اف روز زنا عید میکنه، سه روز مردا.
برای خانمت آیا تحفه برای عید یا لباس کدام چیز برای عیدش خریدی؟
ولی اپار خورجان شرم است، مادرم یکم چیز میزه خریده دیگه، ما فقط ولی گفتم که خریده یا نه. اما یک دختر خوردم زیاد دوست دارم، دیت ما برای اون دخترم خینه میگیرم. هر جایی که باشم، اگه در کابل باشم، اگه در قندوز باشم، اگه در چارکارم باشم، ما اونو خینه و رزو میخرم.
یعنی خینه را خوش داره دخترم؟
بسیار خوش داره. خینه سرمه سنت پیغمبر رسول خداست.
یعنی شما میگین که خینه و سرمه ثواب هم داره، شما خود به خانمتان نگرفتین؟
ولی شرم است اگه وا ببینه که ما چیز برای زنم خریدم.
یعنی تو
زن چی مال میشه؟
یعنی دلتان میخواد که براش بگیرین؟
نه پیسه دادم خودش میفهمه کار از اول ما نگرفتیم. او تو یگام دفعه که کابل اومدیم مریض بودم شفاخانه کاوردم، باز بر اومدیم کالا مالا یگام چیز گرفتیم.
خب بسیار تشکر از خودت، از صحبتایتون که از رسم رواجتون بر ما گفتین. روزای عید خوش براتون میخوایم.
خیلی ببینی زنده باشی خوشا.
ای عشق، ای عشق، از خاک ما زاد تا شخون فاوا رایم جهان دی ای کاش ایش ایش ما را زما مرهان دی و از خاک ما زاد تا شخون فاوا رایم جهان دی ای کاش ایش ما را زما مرهان دی نسب نامه هامان هنگام هنگام هامان گم شد نسب نامه هامان خود که سزار بودی ما را بر این خان تو خاندی ای کاش ایش ایش
ایش ما را زمان مرهان عشق،